بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا طی بیانیه ای اعلام کرد دولت آمریکا از خواست مردم سوریه برای دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان پشتیبانی می‌کند. مردم سوریه سزاوار حکومتی هستند که مشروعیت آن بر پایه رضایت مردم باشد و نه نیروی بی‌رحمانه. رژیم سوریه باید بیدرنگ همه زندانیان سیاسی و از جمله عارف دلیله، میشل قلو، انور بانی، محمد عیسی و کمال لبوانی را آزاد کند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است سوریه باید بگوید آن عده لبنانی ها که طی دهه ها حضور ارتش آن کشور در لبنان به دنبال بازداشت ها ناپدید شده اند کجا هستند. رژیم سوریه باید از تلاش ها در تضعیف دولت لبنان و نفی حق مردم لبنان در مشارکت در روند دموکراتیک دست بردارد و بگذارد مردم این کشور بدون ترس و مداخله خارجی کشورشان را اداره کنند. رئیس جمهوری سوریه در دیدار با سناتور بیل نلسون عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که از دمشق دیدار می‌کند گفت همسایگان لبنان و قدرت‌های خارجی باید لبنان را به حال خود بگذارند و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کنند. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد رئیس جمهوری سوریه و سناتور نلسون هر دو بر اهمیت گفتگوهای سوریه آمریکا و سازوکارهای همکاری دو جانبه تأکید کردند. ساعتی پیش کاخ سفید واشنگتن مطالب منتشر شده پیرامون دخالت احتمالی عربستان سعودی به نفع اهل تسنن عراق علیه شیعیان این کشور را تکذیب کرد. برخی منابع خبری گزارش داده بودند در صورت خروج نیروهای آمریکا از عراق، عربستان سعودی به حمایت از سنی های این کشور در اوضاع عراق دخالت خواهد کرد. در 3 مورد بمبگذاری جدا از هم در بغداد دست کم 15 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. مرگبارترین اینها انفجار بمب در بازاری در محله شیعه نشین بغداد بود که به مرگ 10 نفر انجامید. و رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا در پی دیدار روز چهارشنبه با اهود اولمرت همتای اسرائیلی که از ایتالیا دیدار می‌کند در یک کنفرانس خبری مشترک گفت دولت ایتالیا نقشه فعالی در تعیین مجازات‌های بین‌المللی علیه ایران بر عهده می‌گیرد. ایتالیا از ماه آینده عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌شود. این شورا به زودی موضوع مجازات ایران را در ارتباط با برنامه هسته‌ای آن کشور در دستور کار خود قرار می‌دهد.
با تشکر از همکارم علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. دیدگاه دولت بوش نسبت به تحولات کارگری در ایران. شماره زمستان مجله عفو بین‌الملل و مسئله نقض حقوق بشر در 3 کشور سریلانکا، ایران و جمهوری دموکراتیک کنگو. سفر قریب الوقوع وزیر امور خارجه مصر به اسرائیل. بازداشت اعضای یک شبکه خرید و فروش اورانیوم در ترکیه و گزارش‌های دیگر. فدراسیون بین‌المللی حمل و نقل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری اخیراً با ارسال نامه‌های متعدد به دولت ایران و سازمان جهانی کار نسبت به دستگیری دوباره منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعتراض کردند و خواهان آزادی بی‌قید و شرط این فعال کارگری شدند. صدای آمریکا با انتشار گزارشی دیدگاه دولت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را نسبت به تحولات کارگری در ایران بازتاب داده است. برگردان گزارش صدای آمریکا درباره بازداشت دوباره منصور اوسانلو و تحولات کارگری در ایران را از مسعود ملک می‌شنویم.
منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در تاریخ 19 نوامبر توسط نیروهای امنیتی ایران به شکل خشونت باری دستگیر شد. آقای استانلو نخستین بار در دسامبر سال 2005 در پی اعتصاب هزاران راننده شرکت واحد در اعتراض به شرایط کاری، حقوق و مزایا و خودداری دولت از به رسمیت شناختن سندیکای شرکت واحد دستگیر و زندانی شد. مدت 8 ماه را در زندان اوین بدون برخورداری از حق ملاقات با وکیل گذراند و سپس در ماه اوت سال 2006 با پرداخت وثیقه سنگین از زندان آزاد شد. در گزارش صدای آمریکا آمده ITF فدراسیون بین المللی حمل و نقل بازداشت خشونتبار دوباره منصور استانلو را نمایانگر اقدام شرم‌آوری در راستای سرکوب یک فرد شجاع و از بین بردن همه تلاش‌ها برای کسب حق اصولی برخورداری از تشکل‌های آزاد کارگری در ایران خوانده است. این گزارش می‌افزاید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنان اخیرش درباره کشمکشی که در خاورمیانه بین میانه‌روها و افراط‌گرایان جریان دارد به چالش‌هایی که رهبران و فعالان کارگری مانند منصور استانلو در منطقه با آن روبرو هستند اشاره کرده است. آقای بوش میگوید افراط‌گرایان آزادی‌های اصولی را رد می‌کنند و خواهان اعمال حاکمیت دیکتاتوری‌اند. We see the struggle in Iran where a reactionary regime subjugates its proud people. Arrest free trade union leaders. جورج بوش میگوید چنین کشمکش‌هایی را در ایران می‌توان مشاهده کرد، جایی که یک رژیم واپسگرا مردم سرفرازش را به بردگی می‌کشاند، رهبران اتحادیه‌های آزاد کارگری را دستگیر می‌کند و منابع ایران را صرف پشتیبانی مالی از گسترش ترور و دستیابی به سلاح‌های اتمی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا معتقد است آزادی باید جای ظلم و ترور را بگیرد. جورج بوش میگوید ما باید دست میانه‌روها و اصلاح طلبانی را که برای دگرگونی در سراسر منطقه خاورمیانه تلاش میکنند بگیریم و از آنان حمایت کنیم. آقای بوش میگوید خوشبینی درباره چنین تحولی بی ربط نیست، به ویژه هنگامی که رشادت و شجاعت مردم منطقه خاورمیانه برای مبارزه در راه آزادی انسان را به شگفتی وامی دارد.
گزارش مسعود ملک را شنیدید در مورد دیدگاه دولت بوش نسبت به تحولات کارگری در ایران و بازداشت دوباره منصور استانلو. امسال در حاشیه روز جهانی حقوق بشر و سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، بحث فقر در چارچوب این اعلامیه بارها مطرح شد. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد گفت یکی از چالش‌های بزرگ جامعه جهانی در حال حاضر چگونگی برخورد با فقر است. رئیس بانک جهانی نیز گفت از نظر اخلاقی توجیه پذیر نیست که کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی هر سال 280 میلیارد دلار صرف اعطای یارانه‌های کشاورزی کنند، در حالی که هر سال میلیون‌ها نفر از گرسنگی و فقر وحشتناک در سراسر قاره آفریقا و دیگر نقاط جهان رنج می‌برند. لوئیس آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز گفت فقر فقط درآمد ناکافی نیست، بلکه محرومیت استفاده از منابع و امکانات نیز هست که حقوق انسان را پایمال می‌کند. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر گفتاری دارد در زمینه فقر و نقض حقوق اساسی بشر.
چنانچه سخنان خانم لوئیس آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را با آنچه در جامعه ما می‌گذرد مقایسه کنیم، کاملاً به حقانیت سخنان ایشان درباره رابطه فقر با نقض حقوق انسان‌ها پی می‌بریم. نامبرده که گفته است فقر اغلب هم علت و هم معلول نقض حقوق انسان‌هاست، توجه داده که در کشورها و جوامعی که قدرت نمی‌خواهد نسبت به ریشه‌یابی و ریشه‌سوزی فقر از خود ابتکار عمل به کار ببرد، البته فقر باقی میماند و نقض حقوق انسانها هر روز بیش از روز پیش احساس می شود. در ایران افزایش نرخ انواع آسیب های اجتماعی که نه تنها مردان بلکه زنان و کودکان را در بر می گیرد نشانه آن است که برای رفع فقر برای فقر زدایی پای قدرت در میان نمی آید و بلکه پای قدرت در جاهایی ملاحظه می شود که بر فقر می افزاید و آن را تشدید می کند، تا جایی که مسئولین پلیس و نیروهای انتظامی از این که بتوانند آسیب‌های اجتماعی را در ایران کنترل کنند اظهار عجز می نمایند و فقط در زمینه بدحجابی زنان است که می توانند آمارهای دقیق ارائه دهند و توجه بدهند که به هر قیمتی که باشد بر این فاجعه پیروز خواهند شد، اما گزارش نمی دهند که آنچه پیرامونشان می گذرد و از عهده آن بر نمی آیند و نمی توانند آن را کنترل کنند ناشی از کمکاری ها، غفلت ها و ندانم کاری های عوامل قدرت است. خانم لوئیس آربور گفته است همه انواع حقوق بشر، حق آزادی بیان، حق انتخاب و نیز حق بهره‌مندی از تأمین غذایی و درمانی و مسکن برای ناداران و فقیران حائز اهمیت است، چرا که فقر و به حاشیه رانده شدگی با تبعیض و نابرابری در دسترسی به منابع و امکانات و نیز با انگ و تحقیر اجتماعی و فرهنگی پیوندی تنگاتنگ دارند. محرومیت از این حقوق، ادغام در بازار کار و دسترسی به منابع و خدمات اساسی را برای فقیران دشوار می کند. حال پرسش این است در جامعه مانند جامعه ایران که دولت ثروتمند است اما فقر بیداد می کند، که دولت ثروتمند است اما لحظه به لحظه بر تعداد زنان آسیب دیده و آسیب پذیر افزوده می شود و بر تعداد کودکان خیابانی و بر تعداد معتادان و بر تعداد بیکاران افزوده می شود، چگونه می توان حقوق انسانها را مورد توجه و اعتبار قرار داد و چگونه می توان عدالت را در این چنین جامعه‌ای تعریف کرد؟ آیا معنای عدالت این نیست که همه مردم بتوانند از امکانات سرزمینشان بهره‌مند بشوند و مجبور نشوند برای دستیابی به حداقل زندگی به هر کاری دست بزنند؟ آیا تنها مشکل و معضل اجتماعی و اقتصادی ایران بدحجابی زنان است؟ مدیران سیاسی و اقتصادی کشور ناگزیرند پاسخگوی وضعیت موجود بشوند.
گفتاره مهرنگیز کار را شنیدید در مورد فقر و نقض حقوق اساسی بشر. اما شماره زمستانه مجله عفو بین الملل به مسئله نقض حقوق بشر در سه کشور سریلانکا، ایران و جمهوری دموکراتیک کنگو اختصاص یافته. مقام های عفو بین الملل میگویند در مورد ایران دعوای لفظی میان آقای احمدی نژاد و آمریکا بر مسئله نقض حقوق زنان، اقلیت ها و فعالان سیاسی سایه افکنده است. جلد شماره زمستان مجله عفو بین الملل به نبردهای چند ده ساله در سریلانکا و تأثیر آن بر غیر نظامیان اختصاص یافته. در صفحات داخلی مقالاتی در مورد داستان نقض حقوق بشر در ایران و نیز جمهوری دموکراتیک کنگو درج شده. عفو بین الملل میگوید امسال به تنهایی بیش از 2000 نفر که اغلب آنها غیر نظامیان هستند در جنگ میان نیروهای دولتی سریلانکا و شورشیان ببرهای تامیل کشته و نزدیک به 200,000 نفر نیز آواره شدند. مونا داوه از دفتر روابط دولتی عفو بین الملل میگوید که درگیری ها در سریلانکا سالهاست با نقض حقوق بشر از سوی دولت و شورشیان ببرهای تامیل و دیگر گروه های مسلح همراه است. خانم داوه میگوید که در سریلانکا بار موارد نقض حقوق بشر بر دوش غیر نظامیان است.
Neither the government forces nor the LTTE have taken adequate precautions to protect civilian lives.
نه نیروهای دولتی و نه ببرهای تامیل هیچ کدام اقدامات لازم برای حفاظت از جان غیر نظامیان را انجام ندادند. کشتارهای سیاسی و ربودن افراد رو به افزایش است و اخیراً موارد بیشتری از ناپدید شدن افراد مشاهده شده. سربازگیری از میان کودکان در سریلانکا مشکل بزرگی است و علاوه بر آن عفو بین الملل نگران گزارش‌های مبنی بر کمبود مواد غذایی و دیگر مایحتاج در شمال و شرق سریلانکا است.
خانم داوه میگوید عفو بین‌الملل از دولت سریلانکا میخواهد تا یک واحد نظارت بین‌المللی که توانایی و اختیار تحقیق در مورد بدرفتاری‌ها و موارد نقض حقوق بشر را داشته باشد در منطقه مستقر کند. اما در مورد ایران، زهیر جان محمد که او هم از مسئولان دفتر روابط دولتی عفو بین‌الملل است، میگوید که دعوای لفظی میان آمریکا و محمود احمدی نژاد بر سر برنامه هسته‌ای ایران بر مسئله نقض حقوق بشر در ایران سایه افکنده. آقای جان محمد میگوید که نقض حقوق اقلیت‌ها، زنان و سیاستمداران اصلاح طلب از زمان انتخابات سال گذشته به این سو در ایران رو به وخامت گذاشته.
In a report launched on February 20th, 2006, Amnesty International reported an intensification of.
گزارشی که عفو بین‌الملل روز 20 فوریه سال 2006 منتشر کرد، از تشدید سرکوب‌ها ظرف 6 ماهه نخست پس از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد حکایت دارد. این سرکوب‌ها شامل استفاده مکرر از مجازات مرگ، شکنجه و بازجویی از اقلیت‌های نژادی و دینی و نیز محدودیت آزادی بیان حکایت دارد.
در شماره زمستان مجله عفو بین‌الملل گزارشی نیز در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو انتشار یافته و در آن آمده است که انتخابات دموکراتیک اخیر در کنگو که از زمان استقلال این کشور در 46 سال پیش تا کنون برای نخستین بار است صورت می‌گیرد، امیدواری‌هایی را به وجود آورده، اما نقض شدید حقوق بشر به ویژه در مورد زنان در این کشور همچنان در جریان است. لین فردریکسون از مدیران عفو بین‌الملل می‌گوید:
Across the country, particularly in the eastern Congo, armed groups systematically use sexual.
در سراسر کشور به ویژه در شرق کنگو گروه‌های مسلح به طور نظامی‌یافته علیه زنان خشونت جنسی به خرج داده، بچه‌ها را می‌دزدند و به سربازی می‌گمارند و در مناطق شهری و روستایی به گزارشگران و فعالان حقوق بشر حمله کرده و یا آنها را مرعوب می‌کنند. در حقیقت بدون استمرار مأموریت سازمان ملل در کنگو، خشونت‌های گروه‌های مسلح علیه غیر نظامیان مجدداً افزایش می‌یابد. و می‌افزاید که عفو بین‌الملل در انتظار آن است که جوزف کابیلا رئیس جمهوری جدید کنگو نشان دهد که به حقوق شهروندان این کشور احترام می‌گذارد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
هرچند نخست وزیر اسرائیل اخیراً برای نخستین بار سخنرانی گفت که اسرائیل نیز دارای بمب اتمی است، اما سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مقام مقایسه گفت در دید ما رفتار رژیم ایران مشابه هیچ رژیم دیگری در جهان نیست، یا اگر هم باشد تنها با گروه بسیار کوچکی از کشورها مشابهت دارد. پریچهر فرزام گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا رفتار آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را مذموم و ناستوده خواند و گفت ادامه این گفته‌ها و نظرات درباره محو اسرائیل از روی نقشه جهان بسیار ناستوده است. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه 12 ماه دسامبر گفت: من هیچ نگاه برابری به رفتار دولت ایران و سایر دولت‌ها نمی‌کنم، زیرا راستش را بخواهید رفتار آنان، رفتار دولت ایران، رفتار این رژیم به خصوص کاملا دور از چهارچوب تمام رژیم‌هایی است که در جهان وجود دارند، یا اگر نه همه، شاید رفتار رژیم ایران شباهت به یک گروه بسیار کوچکی از کشورها در جهان داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس به نمایندگان رسانه‌های حاضر در کنفرانس مطبوعاتی این وزارتخانه گفت: می‌دانید ایران در دیدگاه ما تمام تعهدات خود را نسبت به پیمانی که آن را امضا کرده ملغا ساخته است. ایران تحت تبعیت از تعهدات خود نباید در پی ساخت بمب اتمی باشد، بلکه باید با توجه به پیمان منع تولید و گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای تنها در پی دسترسی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برآید.
پرچهر فرزام نگاهی داشت به سخنان اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد ایران.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202 828
7208 و یا 202-828-7238.
دولت فیلیپین روز چهارشنبه بار یه مسئله را تکذیب کرد که کنفرانس ملل آسیایی جنوب شرقی، آسئان و نیز اجتماعات دیگر کشورهای آسیای شرقی و حوزه اقیانوس آرام به دلیل ترس از یک حمله تروریستی به تعویق افتاده است. مانیل میگوید به تعویق افتادن نشست صرفاً به دلیل طوفان اوتار بوده. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
بارتولوم باکارو سخنگوی ارتش فیلیپین روز چهارشنبه گزارش‌ها مبنی بر اینکه کشف بمب در یک اتومبیل موجب به تأخیر افتادن کنفرانس ملل آسیای جنوب شرقی و اجتماعات دیگر کشورهای آسیای شرقی و حوزه اقیانوس آرام شده است تکذیب کرد.
بعقیده من این گزارش هیچ پایه و اساسی ندارد. چنین خبرهای بی اساس است.
بارتولومه باکارو گفت نیروهای مسلح هیچ گونه تهدید معتبری مبنی بر بمب‌گذاری و انجام حمله تروریستی در طول نشست‌ها دریافت نکردند، اما وی این مسئله را تصدیق کرد که برخی گروه‌ها احتمالاً قصد دارند در نشست اخلال ایجاد کنند.
احتمال زیادی وجود دارد که برخی گروه ها از نشست آسئان استفاده کنند تا چنین فعالیت های انجام دهند.
در این نشست ها قرار بود رهبران 10 کشور عضو آسئان و همتایان آنها از چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزلند، هند و تیمور شرقی با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. چند روز پیش از آغاز نشست که قرار بود از روز دوشنبه آغاز شود، ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا هشدار دادند که شبه نظامیان قصد دارند با انجام حمله های تروریستی در نشست اخلال ایجاد کنند. مقام های امنیتی از آن نگرانند که گروه شبه نظامی اسلامگرای ابو سیاف در فیلیپین که در سالهای اخیر مسئول چندین بمب‌گذاری و آدمربایی بوده است، قصد انجام چنین حمله هایی را همزمان با نشست آسئان داشته باشد. گفته می شود گروه اسلامگرای ابو سیاف شبه نظامیان عضو جماعت اسلامی، یک گروه تروریستی در منطقه که با القاعده مرتبط است، را آموزش می دهد. جماعت اسلامی نیز چندین حمله تروریستی و بمب‌گذاری در اندونزی و فیلیپین انجام داده است. بنا به گزارش‌های خبری در روز چهارشنبه این دو گروه قرار بود هنگام برگزاری نشست در سبو توسط بمب‌گذاری در یک اتومبیل حمله خود را انجام دهند. هانسن نخست وزیر کامبوج روز سه‌شنبه اعلام کرد مسائل امنیتی یکی از دلایل به تعویق افتادن نشست بوده است، اما مانیل طوفان اوتار را که در روزهای شنبه و یک شنبه در فیلیپین روی داد علت به تعویق افتادن نشست آسان دانسته است. ژاپن به تعویق افتادن نشست را گمراه کننده خواند، زیرا تا زمان برگزاری نشست در روز دوشنبه طوفان در فیلیپین فرو نشسته بود. دفتر ریاست جمهوری فیلیپین روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد مانیل به عقاید مقام‌های سایر کشورهای منطقه احترام می‌گذارد، اما تنها دلیل به تعویق افتادن نشست آسئان طوفان بوده است.
گزارش لیلی صدر را شنیدید در رابطه با دلیل به تأخیر افتادن کنفرانس ملل آسیای جنوب شرقی، آسئان و دیگر اجتماعات کشورهای آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه. آنگونه که خبرگزاری خاورمیانه گزارش داده، احمد ابوغیث وزیر امور خارجه مصر ظرف چند روز آینده برای دیدار با مقام‌های اسرائیلی و آن کشور سفر می‌کند. در رویدادی دیگر روزنامه الحیات خبر از دیدار محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در آینده‌ای نزدیک داده. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
به نوشته خبرگزاری خاورمیانه دیدار وزیر خارجه مصر از اسرائیل تا کمتر از دو هفته دیگر انجام خواهد شد. از شش ماه پیش قرار بود احمد ابوالقیث از اسرائیل دیدن کند، اما به خاطر شدت گرفتن بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل این دیدار چند بار به تعویق افتاد. وزیر خارجه مصر در سفر به اسرائیل با اهود اولمرت نخست وزیر و سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه مصر تلاش می‌کند مقامات اسرائیلی و رهبران فلسطینی را تشویق به از سرگیری مذاکرات صلح کند. در این چارچوب وزیر خارجه مصر چندین بار در سال جاری با رهبران فلسطینی در قاهره گفتگو کرده است. به درخواست اسرائیل، مصر به میانجیگری برای آزادی گلعاد شلیت سرباز ربوده شده اسرائیلی پرداخته است. گلعاد شلیت توسط سازمان حماس ربوده شد. در رویدادی دیگر روزنامه الحیات خبر می‌دهد روز یک شنبه گذشته فرستادگان اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به طور محرمانه با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کردند. به نوشته الحیات این دیدار در چارچوب تدارک برای دیدار محمود عباس و اهود اولمرت صورت گرفت. الحیات می نویسد دیدار رهبران فلسطینی و اسرائیل به توصیه کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا انجام می شود. قرار است خانم رایس در ماه ژانویه به منطقه سفر کند. الحیات می نویسد محمود عباس در دیدار با مشاوران اهود اولمرت خواستار آزادی مروان برغوتی از زندان شد. مروان برغوتی رهبر پیشین شاخه فت در کرانه باختری در اسرائیل به زندان ابد محکوم شده است. به نوشته الحیات اهود اولمرت به محمود عباس پیام داده است تا زمانی که گلعاد شلیت آزاد نشود مروان برغوتی آزاد نخواهد شد. در عرصه داخلی امور فلسطینی ها محمد دهلان از رهبران فتح دولت اسماعیل هنیه را متهم کرد که به اقدامی لازم برای شناسایی و دستگیری قاتلان سه کودک فلسطینی که سه روز پیش به ضرب گلوله در غزه کشته شده دست نزده است. جنبش فتح سازمان حماس را مسئول قتل این سه کودک می داند. سازمان حماس این اتهام را رد کرده است.
قرار است احمد ابوغیز ظرف چند روز آینده با مقام‌های اسرائیلی دیدار کند. فریده رهبر نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری خاورمیانه در این رابطه. در ترکیه اعضای یک شبکه خرید و فروش اورانیوم شناسایی و دستگیر شدند. پلیس ترکیه میگوید این شبکه یک قاچاق مواد هسته‌ای قصد داشت به چند شهروند عرب اورانیوم بفروشد. سازمان امنیت ملی ترکیه تلاش‌های خود برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان مواد هسته‌ای را افزایش داده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
سه‌شنبه دیروز اکیپ‌های پلیس شعبه مبارزه با جرایم ویژه در استانبول موفق شدند طی عملیاتی 5 عضو یک شبکه خرید و فروش اورانیوم را دستگیر کنند. به گزارش آژانس خبر ترک پلیس با کنترل مکالمات تلفنی این قاچاقچیان محل فروش اورانیوم را در بایرامپاشای استانبول شناسایی و سپس افراد این شبکه قاچاق را بازداشت کرد. پلیس چند کپسول ویژه را از این قاچاقچیان به دست آورده که داخل آنها اورانیوم و زهر مار سمی جاسازی شده بود. این 5 فرد بازداشت شده که هویت آنها فاش نشده به دادگاه جمهوریت استانبول منتقل شدند. پلیس کپسول‌های حامل اورانیوم را به مرکز تحقیقات اتمی کوچوکچکمجی استانبول فرستاد. مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اتمی کوچوکچکمجی وجود اورانیوم در کپسول‌های به دست آمده از قاچاقچیان را تایید کرده است. به گفته پلیس استانبول این قاچاقچیان قصد داشتند به چند شهروند عرب اورانیوم بفروشند. هویت خریداران اورانیوم منتشر نشده است، اما پلیس اعلام کرده نسبت به دستیابی تروریست‌های بنیادگرا به مواد هسته‌ای نگران است و به همین دلیل تحقیقات برای شناسایی و متلاشی کردن شبکه‌های احتمالی قاچاق مواد هسته‌ای که عمدتاً از اروپای شرقی و روسیه وارد ترکیه می‌شوند گسترش می‌یابد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. کاخ سفید از استقرار دموکراسی در سوریه پشتیبانی کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواهان منع مداخله خارجی در لبنان شد. در بمب‌گذاری‌های روز چهارشنبه در عراق 10 نفر کشته و زخمی شدند. ایتالیا و اسرائیل در زمینه مجازات ایران به توافق رسیدند. روسیه در اسفند ماه سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را تحویل می‌دهد. اتحادیه اروپا بازداشت دوباره منصور اوسانلو را محکوم کرد. ایران رأی دادگاه عالی اروپایی در ارتباط با مجاهدین خلق را محکوم کرد. ایهود اولمرت از پاپ خواست مسیحیان را به اعتراض علیه نفی هولوکاست فراخواند. مردان مسلح یک قاضی عضو حماس را کشتند. شماری از سران کشورهای عرب حاضر به دیدار با اسماعیل هنیه نشدند. شورای حقوق بشر با اعزام هیئتی به دارفور موافقت کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید اروپا باید از اقدامهای جدی علیه سران حکومت سودان پشتیبانی کند. سازمان ملل متحد درخواست 84 میلیون دلار برای کمک به پناهندگان آفریقا کرد. کاخ سفید گزارش هشدار سعودی ها را تکذیب کرد و حامد کرزی پاکستان را به تلاش در برده کردن افغان ها متهم کرد. شنوندگان عزیز، پیش از پایان برنامه امشب به اطلاع شما میرسانم که برنامه‌های رادیو فردا را از طریق سایت اینترنتی به آدرس www.radiofarda.com نیز می توانید بشنوید. مجله